بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 353 سوره مبارکه نور هستیم، آیات 28 تا 31. آیه 28 و 29 ادامه آیه 27 هست. در آیه 27 وارد بحث خانه شد، حریم خصوصی رو به رسمیت شناخت و مستفاد از آیه این بود که انسان‌ها حق خلوت دارن، حق دارن حریم خصوصی داشته باشن. کسی حق نداره بدون هماهنگی و سرزده وارد خانه کسی بشه. بعد اجازه گرفت، با هماهنگی وارد شد. وقتی هم که وارد میشید سلام بکنید. حالا توی این آیه که امروز میخونیم میفرماید که اگه کسی تو خونه نبود یا به شما اجازه ندادن که وارد خونه بشید، خب برگردید، حق ورود ندارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم الله بما تعملون علیم. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. اگر نیافتید در آن خانه ها کسی را، یعنی اون خونه ای که میخواهید واردش بشید، در زدید کسی جواب نداد، فلا تدخلوها، وارد اون خونه ها نشید، ممنوعه، حرامه. حتی یوذن لکم، تا اجازه داده بشه به شما. میتونید اونجا وایستید، صابخونه بیاد، بعد ازش اجازه بگیرید، بگید ما مثلا مسافریم، میخواییم که یه شب منزل شما مثلا باشیم، آیا اتاقی دارید به ما مثلا اجاره بدید یا اجازه میدید تو خونتون بیاییم. به هر حال بدون اجازه نمیتونید وارد خونه مردم بشید. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگه به شما گفته شد که برگردید، شما میگه نه خیر، ما نمیتونیم به شما اجازه بدیم که وارد خونه ما بشید، ما همچین اجازه ای رو به شما نمیتونیم بدیم، به هر دلیلی، حالا به دلیلش مهم نیست ها، چه غریبه چه آشنا ها، فرقی نمیکنه. میگه که نیا، خب نباید بری، میگه وارد نشو، نباید وارد بشی، میگه الان استراحت میکنم. یا نه، قیله گفته، قاله نگفته، قیله گفته شد، یعنی به هر طریقی مثلا یه اطلاعیه اونجا زده که مثلا در نزنید، مزاحم نشوید، در حال استراحتم، یه تابلوی نصب کرده، یه علامتی گذاشته اونجا. اگر علامتی بود، تابلوی بود، به هر نحوی منظور خودش رو به شما رسوند که مزاحم نشید، الان نمیتونم شما رو بپذیرم، دیگه اصرار نکنید، پیگیری نکنید. خب از کالکم، این برای شما، برای اینکه زندگی پاکیزه تری داشته باشید مناسب هست، این پاکیزه تره برای شما، این کار درست تره، این کار خوب تره. والله به ما تعملون علیم، البته خدا به اون چه که شما میکنید دانا هست. یعنی اگر کلکی بزنید، نمیدونم یه جوری سعی کنید ظاهر رو درست کنید، ولی ته دلتون دنبال آزار و اذیت فرد هستید، خدا اینا رو متوجهه، خدا داناست. اما بله، این مربوط بود به خانه و حریم خصوصی. اما یه ساختمان‌هایی هست، یه مکان‌هایی هست که اینها حریم خصوصی نیست، ملک شخصی نیست، یا اماکن عمومی به اصطلاح امروز میگن هست، فروشگاهیه، پارکیه، نمیدونم هتلیه، رستورانیه، یه جاییه که عموم اجازه دارن وارد اونجا بشن. اینا اشکالی نداره، کار دارید میتونید برید اونجا وارد بشید، چون به اصطلاح مراکز عمومیه. لیس علیکم جناحون، هیچ گناهی بر شما نیست که وارد مجتمع های مسکونی بشوید که غیر مسکونتن هست، یعنی مثلا خانه مسکونی نیست، جاهایی که دارای حریم خصوصی نیست. بیوتن، بیوت معنی عام می داره، خانه هایی که غیر مسکونته، یعنی ساختمون هایی که و پایگاه ها و مقر هایی که غیر مسکونیه، یعنی اماکن عمومی، پارک، هتل، رستوران. هم فیها متاع لکم، که توی اون اماکن عمومی برای شما یه کالایی هست، یه نفعی هست، یه بهره‌ای هست. میخواید برید اونجا خرید کنید، میخواید برید اونجا مثلا تفریح کنید، میخواید نمیدونم سینما برید، میخواید فیلمی ببینید اونجا، میخواید بیماری دارید ببرید پیش پزشک مثلا. پس رفتن در مناطق اماکن عمومی که برای همه مجازه، برای شما هم مجازه، اما رفتن به منازل مسکونی که حریم خصوصی شهروندان هست بدون اجازه اونها ممنوعه. اگرم بهتون گفتن برگردید، برگردید، جای ناراحتی هم نداره، حق داره طرف، خونه شد دیگه، حق خلوت داره، آدم ها حق خلوت دارن، میتونن تو خونه شون استراحت کنن و آرامش داشته باشن. الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میداند آنچرا که شما آشکار میکنید و آنچرا که پنهان میکنید. باز داره به شکل ضمنی این نکته رو به ما متذکر میشه که خدا میدونه اگه شما یه جایی بخواهید ظاهرسازی بکنید یا کار به هر حال از این قوانین سوء استفاده بکنید، این رو خدا میدونه، دو طرفش هم میدونه، یعنی همون کسی که تو حریم خصوصیشه، حالا یه نیازمندی آمده، یه کسی با شما کار داره، حالا شما از این قانون سوء استفاده نکن، همسایت، اقوامت، آدمیه که مستر شده، تو راه گیر کرده، نگو خانه من چهار دیواری اختیاری نرسی به این آدمی که احتیاج داره به شما. و هم از اون طرف، یعنی دو طرف رو داره هشدار میده که خدا ناظر بر عملکرد شما هست، اگر بخواهید از این قوانین سوء استفاده بکنید خدا میدونه. اما آیات بعدی درباره حجاب، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حجاب و عفاف و حریم داشتن باعث میشه که اختلاط صورت نگیره، باعث میشه که شیطان نتونه فریب بده افراد رو، باعث کنترل شهوت میشه، یعنی کنترل نگاه باعث کنترل شهوت میشه و چشم که نبیند دل هم تمنایی نخواهد داشت، و لذا دستور میده که مراقب چشمتون باشید، مراقب اندامتون هم باشید. پس هم مراقب چشممون باشیم، هم مراقب انداممون. اگه میخواییم جامعه سالمی داشته باشیم، خانواده سالمی داشته باشیم، اگه میخواییم که سوء زن نسبت به ما نباشه، تهمت نسبت به ما نباشه، کنترل کنیم هم چشممون رو هم انداممون رو. چشم یعنی تو به دیگری نگاه نکن، اندام یعنی تو اندامت رو بپوشون. نحوه راه رفتنمون، نحوه لباس پوشیدنمون نباید یه جوری باشه که تحریک کننده باشه، نباید یه جوری باشه که دیگران رو خدای نکرده به گناه بندازه. لذا به پیامبر دستور میده خدای متعال، میگه هم به مؤمنین بگو از چشمشون و بدنشون و اندامشون مراقبت بکنن، هم به مؤمنات بگو از چشمشون و اندامشون و بدنشون مراقبت بکنن. قل للمؤمنین، ای پیامبر به مؤمنین، مؤمنین یعنی مردان مؤمن، البته نمیخواد بگه غیر مؤمنین رعایت نکنن ها، بحث اینه که تا کسی ایمان نیاره نوبت به مسائل حقوقی و قانونی نمیشه دیگه. جامعه اسلامی جامعه ایه که از مؤمنین تشکیل شده، حالا اینا باید قوانین رو رعایت بکنن. وقتی کسی شهادتین گفت مسلمان شد، باید قوانین رو رعایت بکنه. حالا غیر از کسانی که وارد جامعه اسلامی میشن به عنوان میهمان، که خب اونها موظفن که از مقررات اطاعت بکنن. قل للمؤمنین، ای پیامبر به مؤمنان بگو که مواظب چشم و اندامشون باشند. اینجا در واقع یه بخشی از عبارت نیامده، یعنی اون دستور رو نیاورده، گفته یغضوا من ابصارهم، تو اگه به اینها دستور بدی اینها فرو خواهند بست. من ابصارهم، من ابصارهم یعنی از نگاهشون، بعضی از نگاه‌هاشون رو. ببینید یه وقتی کسی میره خواستگاری یه کسی، یه مرد مؤمنی میره خواستگاری یه دختر مؤمنی، خب این پسر مؤمنی که رفته خواستگاری یه دختر مؤمن، نمیشه که اصلا بهش نگاه نکنه که، پس این نگاه منظور نیست. یه وقتی کسی میره پزشک، خب پزشک معاینش میکنه، به هر حال میخواد بگه بعضی از نگاه ها. کدوم نگاه ها؟ نگاه هایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم چشم چرانی، یعنی چشم چرانی نکنند. به مردان مؤمن بگو چشم چرانی نکنند، چشماشون رو بندازن پایین، به زنهای مردم نگاه نکنند، به زنان نامحرم نگاه نکنند. اگه تو بهشون بگی که به زنان نامحرم نگاه نکنند، یا غضو من ابصاره، اونها هم فرو خواهند بست چشمان خودشون رو از نگاه حرام و چشم چرانی. و یحفظ و فروجه هم، همطور بهشون دستور بده که اندام خودشون رو هم بپوشونن، مخصوصا اندام جنسی خودشون رو بپوشونن. تو که دستور بدی و یحفظ و فروجه هم، اونها حفظ خواهند کرد اندام جنسی خودشون رو، خواهند پوشوند. ذالک ازکاله هم، این خیلی براشون پاکیزه هست، پاکیزه تره، این یه زندگی صحیح و سالمی رو براشون برمغان میاره. ان الله خبیرون به ما یسنعون، البته خدا آگاه هست به آنچه که آنان میکنند. یعنی خدا میدونه که الان این نگاهی که تو داری میکنی نگاه پاکه یا ناپاکه. چون ببینید خدا نگفت چشماشون رو ببندن، چشم بسته نمیشه، میگه خیره نشید، چشم چرانی نکنید. و الا خب آدم تو جامعه در تبادل و تعاملاتی که داره نگاه ها به هم میفته، دارن به هم نگاه، ولی نگاه جنسی نکنید، نگاه از منظر چشم چرانی نکنید. این که حالا کدوم نگاه چشم چرایانه بود، کدوم نگاه غیر اون بود، کدوم نگاه پاک بود، کدوم ناپاک بود، خدا خودش میدونه، حواستون باشه. و قل للمؤمنات، و بگو به زنان مؤمن که اینها هم چشمشون رو مراقبت بکنن و اندامشون رو بپوشونن. اینها یغضضن من ابصارهن، طبیعتا فرو خواهند بست بعضی از نگاه هاشون رو، یعنی اون نگاه ناپاک رو نباید داشته باشن. و یحفظن فروجهن، تو اگه به اینها بگی که اندامشون رو حفظ بکنن، اینها هم اندام خودشون رو حفظ خواهند کرد با پوشش. ولا یبدین زینتهن، بهشون دستور بده که آشکار نکنن زینتهای خودشون رو، آرایش خودشون رو، تلاجات خودشون رو. الا ما ظهر منها، مگر اون چه که به طور طبیعی از اون زینتها آشکار باشد، مثلا صورت، قرص صورت به اندازهی که در وضوع شسته میشه، و یا دوتا دست، دوتا دست از قسمت مچ به بعد البته، این طبیعیه دیگه. حالا این ممکنه که مثلا یه انگشتری هم تو دستش مثلا باشه، یه عینکی هم به چشمش باشه، یه چیز طبیعیه. به هر حال غیر از این مقدار بقیه رو باید بپوشونن. حالا گردنبندی دارن، گوشواره‌ای دارن، یا آرایش کردن مثلا. ولی اضربنا به خمرهن علی جیوبهن، این بحث حجابه، و باید بیاندازن مقنعه هایشون رو، اون به اصطلاح روسری رو که بر سر دارن، علی جیوبهن، بر گردن و سینه های خودشون، یعنی این به اصطلاح روسری رو که سر میکنن، شالی رو که سر میکنن، یا مقنعه‌ای رو که سر میکنن، باید اینقدر بزرگ باشه که بیاد گردن و سینه ها رو هم بپوشونه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، کلن زینت های خودشون رو آشکار نکنن مگر برای شوهرانشان، او آبائهن یا برای پدرانشون، او آباء بولتهن یا پدر همسرانشون، او ابنائهن یا پسران خودشون، او ابناء بولتهن یا پسران شوهرانشون. یعنی یه خانمی با یه کسی ازدواج کرده که این قبلا متأهل بوده و از اون همسر قبلیش مثلا یه پسر داره، این زن بابا اشکال نداره که جلوی پسر شوهر خودش که از زن دیگرش هست یا از زن سابقش مثلا هست باز بگذره. او اخوانهن یا برادراشون، او بنی اخوانهن یا پسران برادرانشون، او بنی اخواتهن یا پسر خواهراشون، او نسائهن یا زنان مؤمنین. چون در مورد زنان غیر مؤمن میگه که اونا رو حریم نگه دارید، چون ممکنه که برن برای شوهراشون تعریف کنن. او ما ملکت ایمانهن یا برای کنیزشون، این کارگری که کارگر خانومی که دارن کار میکنن، حالا یا اون صدر اسلام که کنیز بود، ابد تابعین غیر اول الاربت من الرجال، یا افرادی از مردان که شهوت جنسی ندارند، حالا یا پیرمردیه یا افرادی سابقا بودن که مثلا خاجه بودن، اینها به هر حال غریزه جنسی نداشتن. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا بچه غیر ممیز، طفل یعنی کودکی که هنوز واقف نشده بر اندام جنسی زنان، هنوز ممیز نیست، بچه کوچکه. پس برای اینها ایرادی نداره که جلوی اینها بی حجاب باشن. حالا میاد راجع به نحوه راه رفتن میگه، در راه رفتنتون هم باید دقت کنید، یه جوری راه نرید که باعث تحریک جنسی مردان بشه. ولا یضربن، یعنی نباید بکوبند پاهاشون رو به زمین به نحوی که دانسته بشه اون چرا که پنهان کردند از زینتهایشان. حالا قدیم بوده که بر پاها مثلا خلخال میبستن، و ولی اعمه فقط بحث خلخال نیست، یعنی کلن وقتی راه میرید یه جوری پاهاتون رو به زمین نزنید که باعث تحریک طرف مقابل بشه. حالا یا کفش نام مثلا خاصی طرف پوشیده یا خلخالی به پا کرده، هر مدلی، به هر حال نحوه راه رفتنتون، لباسی که پوشیدید، پوششی که دارید، اینها یه جوری نباشه که باعث بشه که مرد نامحرم متوجه اون زینت مخفی شما بشه، حالا یا خلخال پاتونو یا خود پا دیده بشه، مثلا پاها دیده بشه، ساق پا دیده بشه، اینها رو مراقبت بکنید. خلاصه آیه میخواد بگه که مردان و زنان هم از چشمشون مراقبت بکنن، هم از اندامشون مراقبت بکنن، و به گونه ای عمل نکنن، به گونه ای حرف نزنن، به گونه ای رفتار نکنن، به گونه ای حرکت نکنن که باعث تحریک جنس مخالف بشه. شهوات نباید در جامعه تحریک بشه. از این میشه قوانین عام هم استفاده کرد. هیچ فیلمی نباید پخش بشه که باعث تحریک شهوت تو جامعه بشه. هیچ شعری، موسیقی نباید نواخته بشه که باعث تحریک شهوت بشه. هیچ رفتاری، هیچ کاری که باعث تحریک شهوت نسبت به نامحرم بشه نباید صورت بگیره. در این صورت هست که خانواده ها پایدار میمونه، زن و شوهرها برای خودشون هر چه میخوان آرایش بکنن، زینت بکنن، هر کاری میخوان انجام بدن، اما در مورد نامحرم باید مراعات کرد. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، ای جامعه اسلامی، میخواهید رشد کنید یا نه؟ میخواهید به شکوفایی برسید یا نه؟ همگی با هم باید این کارها رو انجام بدید. همگی با هم باید از فرهنگ غیر اسلامی دل بکنید، وارد فرهنگ اسلامی بشید. با یه گل بهار نمیشه. چند نفر رعایت بکنن کافی نیست. همگی با هم به سوی خدا برگردید. از فرهنگ جاهلی به فرهنگ اسلامی برگردید. از فرهنگ غربی به فرهنگ اسلامی برگردید. از فرهنگ غیر اسلامی بیایید به سوی فرهنگ اسلامی. و توبوا الی الله جمیعا، برگردید به سوی خدا جمیعا، یعنی همگی با هم. اگه چند تا بیان فایده نداره، جامعه اسلامی نمیشه. مثل اون واعتصموا بحبل الله جمیعا هست. واعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی یه کار جمعیه. همگی با هم اگه انجام بدید دستور رو انجام دادید. بعضی ها اگه انجام بدید دستور انجام نشده. این از اون آیات خیلی مهم و راهبردیه که حرکت جمعی رو الزام میکنه خدای متعال، عزم عمومی رو الزام آور میکنه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اگه این قواعد مربوط به خانه و خانواده رو رعایت کنید شاید به فلاح برسید. چرا؟ چون قوانین دیگه هم هست. این فقط یه بخش بود. اگر قوانین مربوط به سیاست و حکومت رو هم رعایت بکنید، اگر عبادت ها رو هم رعایت بکنید، نماز هم بخونید، روزه هم بگیرید، همه اونا هم بود دیگه. رضا میگه لعلکم، یعنی این یه بخش کاره. این بخش رو اگر انجام داده باشید، دیگر بخش ها رو هم انجام داده باشید، خب حتما به فلاح میرسید. ولی اگر این بخش رو انجام بدید بقیه رو انجام ندید، نه. ولی اینکه حرکت جمعیه خیلی مهمه. خب حجاب جزء مباحث راهبردی در جامعه سازی اسلامی و در حکمرانی خانواده در نظام اسلامی. هم دولت اسلامی اینجا وظیفه داره، هم رهبری که خب اینجا پیامبر بود، و هم آحاد مؤمنان. لذا فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این رو ما از آیات راهبردی میدانیم و همینطور آیات حجاب رو و هم بحث خانواده رو که در اول جلسه امروز داشتیم. اماکن دو دسته شدن، اماکن خصوصی عمومی. وارد اماکن عمومی برای بهره برداری و استفاده مشروعی که هست میتونید بشید، اما وارد خونه های مردم بدون اجازه نمیتونید بشید. اگه بهتون گفتن برگردید باید برگردید. البته حساب خانه تیمی از این بحث جداست ها. اگر یه وقت کسی از خانه خودش سوء استفاده بکنه، امنیت جامعه رو به هم بزنه، اون یه بحث دیگری داره که خب الان اینجا جزء بحث ما نبود. و هم این که فرمود مراقب چشم و اندام خودتون باشید، به اندام دیگران نگاه نکنید و چشمتون رو هم خیره نکنید. چشم چرانی ممنوع. پس نگاه حرام ممنوع، نگاه غیر پاک ممنوع، کنترل شهوت واجب و لازم. و مواردی هم که میشد خانم ها زینت هاشون رو نشون بدن اینجا در 12 مورد بیان فرمود. خدایا همه ما رو اهل طهارت چشم و دل، ظاهر و باطن قرار بده و همه ما توفیق عنایت بفرما از دستورات تو به خوبی تبعیت بکنیم. خدایا زن و مرد ما همه رو پاکدامن قرار بده، خانواده های ما رو پایدار قرار بده، به همه ما، به همه مؤمنین، به همه آحاد امت اسلامی این توفیق را عنایت بفرما که به دستور تو در آیه 31 عمل بکنند. همه ما رو این توفیق رو عنایت بفرما که از فرهنگ غیر اسلامی به سمت فرهنگ اسلامی حرکت بکنیم. عزم عمومی و حرکت جمعی روزی ما بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.